راه تسلط بر فکر،
خط حرکت معینی برای خود رسم کن و آنگاه چه در مواقع تنهایی و چه در میان جمعیت پیوسته این راه را طی کن. اپیکتتوس.
با کنترل دائمی فکر میتوان تمایلات روح را تغییر داد. معنی ندارد که بگذاریم روحمان به هر طرفی متمایل شود و با موضوعات مختلف و متنوعی به طور سطحی مشغول شود. نیروی اراده میتواند فکر را تحت فرمان و تسلط خود بگیرد و برای اینکه بتوانیم روحمان را به راهی که میخواهیم متوجه سازیم فقط کمی تمرین لازم است. توجهی که توأم با اراده و از روی عقل و منطق باشد می تواند روح و فکر را تحت نظم معینی به درجات عالی و به نقطه ایدئال برساند. آنگاه احساسات نامناسب و افکار ناشایست به بیرون از شعور رانده می شوند و کمال ایدئال جای آنها را می گیرد. این موفقیت نتیجه نظم و ترتیب است. روش هایی که فلاسفه برای تسلط بر فکر بیان کرده اند با اینکه انواع مختلف دارند از لحاظ علمی اغلب آنها شبیه هم دیگرند. البته در آنها اثری از فرمول های پیچیده و اصول مرتازی وجود ندارد. کالویل میگوید روش های هندی را نمیتوان عیناً به آمریکاییان قبولاند، زیرا احتیاجات نژاد آنگلوساکسون با احتیاجات آن برادران گندمگونمان که در شرق زندگی می کنند فرق دارد. اما نیرویی که در دو کلمه تمرکز و تصور وجود دارد در هر دو نیم کره زمین قابل قبول است. راهی که باید در پیش گرفت این است: انسان آنچرا که می خواهد باید با حرارت و اشتیاق بخواهد. آن را در خیال چنان که گویی به دست آورده باشد آشکار و واضح مجسم کند. همه وجود خود را روی این خواهش خود متمرکز نماید و در تماس با چیزهایی که ممکن است در این راه به او کمک کند و مورد استفادهش قرار گیرد با کوشش مداومی به سوی هدف خیش نزدیک شود. اگر چنین کند خواهد دید که موانع یک به یک از پیش پایش برداشته می شود و کارهایی که در لحظه اول فوق نیروی بشری جلوه می کرد ساده و آسان به نظر می رسد. رمز اصلی کار در این است که هدف پیوسته جلوی چشم مجسم باشد و فرصتی برای ضعف اراده داده نشود. کاملترین متدی که میتوان به هر کسی توصیه کرد این است که انسان در میان سکوت فکر کند و تصمیم بگیرد و بعد این تصمیم را با تمام نیرویی که دارد اجرا کند. چون این فرض و خیال کنید که به هدفتان رسیده اید و آنچرا که می جستید یافته اید. یک خیال پایدار برای تحقق بخشیدن به خواستها و امکان دادن به غیر ممکنها کمک بزرگی است. اما نباید تصور کرد که تنها با خیال می توان به هدف رسید. باید خیال درونی را با کار و فعالیت توأم کرد و تصور هر قدر هم که قوی باشد نمی تواند ما را از عمل بی نیاز سازد. خیال فقط وسیله است که راهکار را به ما نشان می دهد. یک مؤلف دیگر روشی تقریبا شبیه روش گفته شده را توصیه می کند و چنین می گوید: در میان سکوت فکرتان را متمرکز کنید و توجهتان را به آن نقطه معین معطوف دارید. به این ترتیب قدرتی را که آرزو دارید به دست خواهید آورد، زیرا این قدرت هر لحظه حاضر است که در اختیار کسی قرار بگیرد و وقتی که آن را به دست آوردید اگر خودتان بی مصرفش نگذارید به هیچ وجه از شما جدا نمی شود. اف بی ویلسون در کتاب خود تحت عنوان به سوی قدرت چنین می گوید: فضایی که اطراف شما را فرا گرفته است محصول فکر است که هر وقت بخواهد می تواند آن را تغییر دهد. اشعه نامرئی فکری که روی هدف معینی متمرکز شود، یک فضای انفرادی به وجود می آورد. فضایی که اطراف شما را فرا گرفته است چون محصول فکر است، تمام نیروی خود را از مغز که مولد فکر است می گیرد. فرمان روای دستگاه مغزی خود ما هستیم. از این رو می توانیم فکرمان را تحت مراقبت قرار دهیم و فضایی را که می خواهیم به وجود آوریم. اگر هر روز در میان سکوت مشخصات اخلاقی معینی را که می خواهیم داشته باشیم در نظر مجسم کنیم، برای آفریدن محیط و فضای دلخواهمان قدمی برداشته ایم. این تجارب را باید هر روز تکرار کرد. در اثنای چنین تجسمی باید خود را تا حد امکان تحت تأثیر آن قرار داد و دل را از شک و شبهه بر کنار داشت. مدتی که صرف این تجارب می کنیم بیشتر از هر اقدام دیگری برای رسیدن به هدف مؤثر خواهد بود. چارلز برودی پاترسون طرق کنترل فکر را از لحاظ منافع بدن انسان تشریح می کند و چنین می گوید: مخیله من را پاک و درخشان کنیم، از افکار عالی انباشته سازیم، خوبی و خوشی هر کس را بخواهیم، از هیچ چیزی پروا نداشته باشیم و بدانیم که خود ما ذره از آن نیروی بزرگ الهی هستیم که قادر به رفع همه احتیاجات است. به این نکته نیز به خوبی اطمینان داشته باشیم که صحت، قوت و سعادت حقوق مشروعی است که به طور مادرزادی به ما داده شده است. اینها پیوسته در زندگی درونی ما بالقوه وجود دارند و در زندگی خارجی ما نیز وجودشان احساس می شود. اعتقاد و اطمینان به این حقوق به بدنمان نیرو و سلامت می بخشد. اگر به گفته های فلاسفه‌ای که مردم را راهنمایی می کنند و زندگی خود را نیز با گفته هایشان تطبیق می دهند گوش کنیم، می توانیم همه افکار ناشایست را از مغزمان بیرون بیاوریم و به این صورت سطح فکرمان را بالا ببریم. اگر محیط مثبتی در اطرافمان به وجود بیاوریم، یعنی افکار منفی و آشفته را از سر بیرون کنیم، احساساتی که تلقین ناهماهنگی، بیماری، فلاکت و عدم موفقیت می کند، به سراغمان نمی آید. خلاصه اگر در ذهنمان فقط افکار آفریننده و عالی را باقی بگذاریم، مشخصات اخلاقی من به سرعت رو به نیکی می گراید و می توانیم خود را از قید دشمنان سعادت و موفقیت من رها سازیم. وقتی که این دشمنان به روح من حمله می آورند، آنها را برانیم. گفته هایی را که امید و جسارت می بخشد، احساسات پاکی را به ما الهام می کند و به روح من حرارت و اشتیاق می بخشد قبول کنیم و سایر گفته ها و افکار را برانیم. متفکرینی که با تحلیل روحی سر و کار دارند، سرچشمه احساسات مضر را پیدا کردند. از مقدار احساسات مخالف کاسته و راه مبارزه با آنها را به ما یاد دادند. مثلا هوراس فلچر می گوید: مجبور نیستیم که به یک باره با تمام احساسات مضر به مبارزه بپردازیم. شما همه کوشش خود را فقط برای مبارزه با خشم و ناخشنودی به کار برید، زیرا همه احساسات بد و مضر فرزندان این پدر و مادر هستند. در برابر این دشمنان بزرگتان جبهه محکم و مقاومی تشکیل دهید و قهرمانانه بر آنها حمله آورید. بدانید اگر فرار کنند، همه اولاد خود را نیز همراه خواهند برد و به محض اینکه یک بار از درون شما بیرون رفتند، دیگر باز نخواهند گشت. اتکینسون نیز چنین میگوید: اندوه فرزند ترس است و شباهت زیادی به پدرش دارد. با خانواده ترس همانطور رفتار کنید که با حشرات مضر میکنید و برای اینکه امکان رشد به آنها ندهید، پیش از همه پدر، مادر و بزرگترها را از میان ببرید. پس از کسب نیروی تمرکز، بکوشید که صاحب اعتماد به نفس کاملی هم باشید. در این صورت است که نشاط و خوشحالی به شما روی خواهد آورد و در نتیجه به سعادت، نعمت و ترقی دلخواهتان خواهید رسید. فرانک هادوک قواعدی را توصیه کرده است که چون علمی و مفید است، با ذکر آنها این فصل را خاتمه می دهیم. روحتان را با ثبات و پشتکار به تمایل نیکویی سرگرم سازید. برای این کار لازم است که ارادهتان را روی این حقایق متمرکز سازید. ایدئال‌های درست، صحت، صلح و صفا، آرامش، کمک به دیگران، ادبیات پاک، هنر، صنعت، آثار خوب، ایمان و صمیمیت. وقتی که با دیگران هستید، بکوشید که در آرامش و متانت کاملی باشید. و این متانت باید به قدری کامل باشد که حتی کوششتان را برای کسب آن دیگران احساس نکنند. اما باید دقت کنید که این سکوت و آرامشتان به سردی و یا اختفاء خصمانه حمل نشود. یعنی باید از حرکاتی که دیگران را وادار می کند چون قضاوتی درباره شما بکنند خودداری کنید. از هر گونه هیجانات ناروا و رقابت‌های شخصی خودداری کنید. اگر در مغزتان افکاری وجود دارد که ممکن است مایه ناراحتی دیگران شود، به هیچ وجه آنها را ظاهر نسازید. تکبر و غرور را از خود دور کنید و اجازه ندهید که حرص، حسد، خشم و غضب و احساساتی نظیر اینها از درونتان به بیرون سرایت کند. از اظهار عدم اعتماد نسبت به کسانی که با شما تماس دارند خودداری کنید. عدم اعتماد به نتیجه اقدامات و کوشش‌هایتان را هم از مغز بیرون کنید. چه در درونتان و چه در اطرافتان حالتی پر از اعتماد، نشاط و نیروهای فعال خلق کنید و بکوشید که این حالت برهم نخورد. انسان آینده به درجه کمال خواهد رسید.
وقتی که شروع به درک علم و دانش کنیم و به ذات عالی نزدیک شویم، همه اسرار کشف می شود. دانستن و آزاد بودن هدف هر کسی است و در این عصر روشن اشخاص زیادی هستند که به شعور کامل می رسند. کسی که در همه کاری خداوند را می بیند، وجد و نشاط تعریف ناپذیر ذات عالی را در وجود خود احساس می کند. کسی که به خداوند واصل شود و رمز کائنات را دریابد، کائنات را مقدس می شمارد.
مغز متفکری که ایمان و اعتماد نامحدودی به خداوند بزرگ و برآورنده همه احتیاجات من دارد، مسلماً دارای پیشه موفقیت آمیز و پرسودی خواهد بود. عدم اعتماد، تردید و عدم توازن سدی در برابر موفقیت می کشند. باید در طبیعت اشیا و ریشه حقایق با چنان تعمقی نفوذ کنیم که ما را به کلی از بیقراری و بیتصمیمی نجات بخشد. باید با ایمان تزلزل ناپذیری باور کنیم که هر کدام ما ذره ای از ذرات یگانه خالق و اداره کننده کلیه موجودات هستیم. اگر فکر کنیم که هیچ نیرویی و هیچ عارضه زمینی یا دریایی و هیچ مرضی نمیتواند رشته اتحاد ما را با قدرت خداوندی پاره کند، اطمینان و اعتماد مطلقی نسبت به خودمان پیدا خواهیم کرد. در نتیجه این اطمینان ترسمان به کلی زائل می شود، بیقراری و استراب دست از گریبانمان بر می دارد و تمام فعالیت‌های ما با نظم و ترتیب ادامه پیدا می کند و بیشتر می شود. اگر بدانیم که هیچ نیروی نمی تواند ما را از نیروی مادرزادیمان محروم کند و هیچ چیز قادر نیست ما را از رفتن به سوی کمال باز دارد، هر قدمی که به جلو برداریم به پیروزی نزدیکمان می کند و هر عمل عادلانه و هر تخم نیکی به مرور زمان گل می کند و میوه می دهد، می توانیم کارهای عالی و پرحاصلی را شروع کنیم. یک صدای وجدانی به ما می گوید که وجودمان محصول تصادف نیست. یک عقیده درونی وجود دارد دائر بر این که غصه و اندوه از ضروریات زندگی ما نیست. یک حس طبیعی حکم می کند که ما جزء جدایی ناپذیر وجود واحدیم. با او یکی هستیم، آینه وجود او هستیم و میان هدف عالی ما با هدف عالی او فرقی وجود ندارد. طبیعت به ما نشان می‌دهد که همه چیز ما در یک وحدت خلاصه شده است و ما را به کشف این وحدت سوق می‌دهد. بهترین راه رسیدن به آن اعتقاد به آن وجود بزرگ یکتاست. ما را بیشتر از هر قضاوتی ایمان و اعتقاد به این وحدت نزدیک خواهد ساخت. به استعداد خود ایمان داشته باش، همانطور که به خدا ایمان داری. روح تو پاری از آن واحد بزرگ است. نیروهایی که در تو هست مانند دریای وسیعی عمیق و بیپایان است. روحت را در میان سکوت در جزایر الماس گردش بده. آن جزایر را کشف کن و از آنها استفاده کن. اما برای اینکه تسلیم بادها نشوی، سکان اراده را به کار انداز. اگر به آفریننده و به خودت ایمان داشته باشی، هیچ کس نمیتواند برای نیروهایت حدودی قائل شود. بزرگترین پیروزی ها به تو تعلق میگیرد. پس به پیش، به پیش. پس از اینکه به قدرت خود پی بردیم و آن نیروی مرکزی را که از حقیقت و آن وجود بزرگ سرچشمه گرفته است در نفس خود احساس کردیم، از بیقراری نجات خواهیم یافت و به چیزهای سطحی و زودگذر توجهی نخواهیم کرد. پس از اینکه روح غذای حقیقی خود را چشید، دیگر نمیتواند به چیزهای کوچک قناعت کند. کسی که بداند خود قسمتی از وجود الهی است، هرگز موازنه وجود و مغز خود را از دست نمیدهد و چون نیروی خود را از حقیقت ابدی میگیرد، در آن پناهگاه ابدی از ترس، نگرانی و اندوه محفوظ میماند، زیرا میداند که خود پاره‌ای از حقیقت ابدی است. اطمینان او به این که پیوسته با نیروی آفریننده و با نگاه دارنده کائنات در تماس است و ایمان او به این که هرگز از آن نیرو جدا نخواهد شد، به او اعتماد و سلامت تلقین می کند. هر روز صبح وقتی که تر و تازه و با نشاط از خواب برمی خیزد، تماس خود را با قدرت الهی احساس می کند. در مواقع خستگی و کدورت، امید این که سهم خود را از آن قدرت مرکزی خواهد گرفت و آتش خود را از آن سرچشمه ابدی زندگانی رفع خواهد کرد، او را دوباره نشاط می بخشد. انسان تا نداند که وجودش مانند قوانین ریاضی دارای قاعده استوار و تزلزل ناپذیر است، به مرتبه کمال نمی رسد. فرض کنید که تمام کتاب‌های ریاضی دنیا در حریقی از میان برود. باز هم 2 2 تا 4 تا خواهد بود و خود این قاعده از میان نخواهد رفت. در این صورت انسانی هم که به مرحله کمال برسد، از هیچ پیش آمدی متأثر نخواهد شد. در برابر هر گونه عارضه و آفتی موازنه فکری خود را حفظ خواهد کرد و خود را نخواهد باخت. آن نیروی آفریننده هرگز بر گزیده مخلوقات خود را بازیچه طالع نامعلومی نمی کند و چون این اشتباهی را مرتکب نمی شود، بلکه در هر موردی نیکی او را در نظر می گیرد. آرامش یکی از نتایج بزرگ اراده است و از اعتماد کامل به نیروی اداره کننده کائنات سرچشمه می گیرد. انسان وقتی که تعیین کند که جزئی از یک واحد منظم است و برای بردگی خلق نشده، بلکه برای این آفریده شده است که اراده خود را به کار اندازد، در برابر هر حادثه‌ای نه مانند یک اسیر، بلکه مانند یک فرمان روا رفتار خواهد کرد. آن کسانی که پی بردند که سهمی از قدرت خدایی دارند، آرامش و متانت فکرشان به قدری زیاد است که بی خبران از اسرار این نیرو را دوچار تعجب می سازد. اسرام یو کانادی می گوید بزرگترین نشانه اراده قوی وجود متانت و آرامش است. عصبی بودن کار ساده است. اگر لجام اسب سرکشی را رها کنید، آن اسب شما را به زمین می زند. این از هر کسی ساخته است. اما قوی آن کسی است که بتواند اسب سرکش را رام نگاه دارد. زیرا در بند کشیدن خشم خیلی مشکل تر از آزاد گذاشتن آن است. مرد آرام را نمیتوان ابله نامید. آرامش را نباید با بلاهت و تنبلی اشتباه کرد. یک نیروی عالی وجود دارد و یک نیروی پست. خشم و غضب نمونه نیروی پست و آرامش نشانه نیروی عالی است. برای مرد متین و متوازن، حریق‌ها، بحران‌ها و ضررهای مادی چه اهمیتی دارد؟ فرض کنیم که ملک و مالم را از دست دادم کشتی‌هایم، مغازه‌هایم و خانه‌هایم آتش گرفت. اما در حقیقت این آفت‌ها با خود من چه رابطه‌ای دارد؟ آری، ضرر کردم و اموالم از دست رفت، اما من هرگز نمی‌خواهم باور کنم که لطمه دیدن این چیزها و یا هر گونه آفت و فلاکت دیگری قدرت در هم شکستن شخصیت مرا داشته باشد. بعضی انسان‌ها چنان فکر خود را به صحت، هماهنگی، شادی، خوشحالی و آرامش عادت دادند که حوادث و بدبختی‌ها هیچ گونه تأثیری در آنها نمی‌تواند داشته باشد. همانطور که اگر تمام آلات موسیقی دنیا بسوزد، به قوانین آهنگ خللی وارد نمی‌آید. تصور می‌کنم که برای انسان آینده، یعنی انسان ایدئالی که محصول تمدن عالی است، حریق و از میان رفتن مال دنیا هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. انسان آینده چنان بر فکر خود مسلط خواهد بود که خواهد توانست فقط افکار وابسته به سعادت و ترقی را به سوی خود بکشد و نفس خود را به صورت مغناطیسی درآورد که فقط آنچرا که لازم است به سوی خود جذب کند. افکار مربوط به صحت و سلامت را قبول کند و خیال بیماری را از خود براند و وجود خود را در میان آهنگ و توازن نگاه دارد. انسان آینده پیوسته شاد خواهد بود، چون که فقط افکار سعادت آور را در ذهن خود حفظ خواهد کرد. اجازه نخواهد داد که ابرهای غم و اندوه، سایه های غصه و گرفتگی و تیرگی های حرص و حسد وارد مغزش شوند. هرگز نخواهد نالید و از حال خود شکایت نخواهد داشت و پیوسته شاد و با نشاط خواهد بود. انسان آینده نخواهد گذاشت که هیچ گونه مواد سمی وارد معده‌اش شود. همانطور که اجازه نخواهد داد که افکار ناشی از بدبینی، بیماری و ناهماهنگی روحش را مسموم سازد. همانطور که قدرت انتخاب مهمانهای خانه خود را دارد، توانایی انتخاب افکاری را هم که وارد مغزش می شوند خواهد داشت. فقط افکار ایدئال و مفید را قبول خواهد کرد و بقیه را به دور خواهد ریخت. انسان آینده کلمه نمیتوانم را از قاموس خود حذف خواهد کرد، زیرا درباره قدرت و استعداد خود کوچکترین شک و شبهه‌ای نخواهد داشت. قدرت مقابله با هر گونه حادثه‌ای را در خود خواهد دید و به خود اعتماد خواهد داشت. انسان در آینده پیوسته با فراوانی روبرو خواهد بود، زیرا اجازه نخواهد داد که فقر و عجز وارد روحش شود و پیوسته افکار فیض و برکت را با خود خواهد داشت. انسان آینده در میان شادی و محبت زندگی خواهد کرد، زیرا خود او نیز پیوسته احساس شادی و محبت خواهد کرد و چنین حسی را از خود پرتو افکن خواهد ساخت. سالم خواهد بود، زیرا روح، فکر و وجود او از توازن آهنگ برخوردار خواهد بود و معنی چنین توازنی چیزی جز صحت کامل نیست. آیا تلاشی که برای رسیدن به این ایدئال می کنیم به زحمتش نمی ارزد؟ اگر به جای خزیدن مانند یک اسیر بتوانیم مانند سلطانی فرمان روایی کنیم، کار کمی انجام داده ایم؟ پس باید گفت که برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای هر قدر که بکوشیم ارزش دارد. سخنان زیبای رالف والدو تراین نشان می‌دهد که این نتیجه چه ارزش بزرگی برای انسان دارد. او گفته است وقتی که انسان از خواب غفلت بیدار شد و دانست که او نیز در قدرت الهی سهمی دارد، فوراً با کائنات مربوط می‌شود و نیرو و نشاط زندگانی کائنات را در نفس خود احساس می‌کند. از باغچه کوچک و تنگ خیش بیرون خواهد آمد و در باغ و دشت بزرگ جهان گردش خواهد کرد. آنگاه اشکالاتی که مایه غم و اندوه و اضطراب او می‌شوند در نظرش چنان بی ارزش جلوه خواهند کرد که به کلی اعتبارشان را از دست خواهند داد. روز به روز احساساتش ظریف‌تر خواهد شد و کمتر دچار اشتباه خواهد گشت. قدرت دوراندیشی و روشنبینی و استعداد مقابله با حوادث در روح او افزون خواهد گشت. جای بیماری را سلامت خواهد گرفت. زیرا همه بیماری ها و درد ها و رنج های حاصل از هر چیزی از اخلال آگاهی و ناآگاهی قوانین طبیعت سرچشمه می گیرد. پس از آن نیروی روحی به سراغش خواهد آمد. این نیرو مانند زمانهای گذشته از نسلی به نسل دیگر به ارث خواهد رسید و در معالجه بیماری ها مؤثر خواهد شد و بدن چون بیش از حد چاق و سنگین نخواهد شد و از لحاظ تناسب و شکل ظریف‌تر خواهد بود، بهتر خواهد توانست به احساسات روح خدمت کند و این احساسات را آسان‌تر بپذیرد. به مرور زمان، ماده هرچه بیشتر تحت تلقین نیروهای معنوی قرار خواهد گرفت. حوادثی که امروز بر اثر کمی میدان دید معنوی آنها را ماوراءالطبیعه یا معجزه می شماریم، به نظر من عادی و معمولی جلوه خواهد کرد. در برابر هر حادثه‌ای به انسانی که دارای اراده عالی و برجسته‌ای شده است، طبیعت نیز بنابر قانون نفع بیشتر از دارایی بیشتر کمک زیادتری خواهد کرد. بنابر قاعده تولید مثل، انسان هر قدر که دارای افکار نیک موفقیت‌آور و سعادت‌آمیز باشد، استعداد کسب این موفقیت ها نیز در وجودش بیشتر خواهد بود و همه این چیزها نصیبش خواهد شد. انسان آینده از کمالی که خدای بزرگ در آسمان ها دارد بهره‌مند خواهد بود.
صدا برداری، ادیت و میکس آرش رستمی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.